نمای دور، نمای نزدیک.
سبک رئالیسم جادویی در حوزه ادبیات داستانی با رمان 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی نامدار قرن 20 متولد شد. با همان رمان نوبل ادبی را برای او به ارمغان آورد و نام نویسنده را جاودان کرد. حالا در 52 سالگرد انتشار این رمان، بسیاری از نشریات تخصصی ادبیات در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین با انتشار ویژه‌نامه‌های نام این سوپر استار ادبیات در دنیای معاصر را گرامی داشتند. درباره این سبک با دکتر فرامرز سلیمانی، شاعر، مترجم و منتقد ادبی که بنیانگذار خیزش شعری جریان موج سوم در ایران هم شناخته می شود، گفتگوی مفصل داشتم که چند ماهی پیش از درگذشتش ضبط کردیم، اما هرگز فرصت انتشارش فراهم نشد. حالا اما فرصتی است تا با انتشارش هم یاد فرامرز سلیمانی را گرامی بداریم و هم دیدگاه‌های دقیق او درباره مارکز و رئالیسم جادویی را بشنویم. دقایقی از این گفتگو را اینجا میشنوید و نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو فردا منتشر خواهیم کرد. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فرستم. خیلی خوش آمدین آقای دکتر فرامرز سلیمانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. اجازه بدید پرسشم رو اینطور آغاز بکنم که میخوام یک توضیحی بدید درباره این که اون چه که به عنوان رئالیسم جادویی در ادبیات میشناسیم چی هست اصلا و چه تفاوتی با رئالیسم داره.
کاری که مارکز در ادبیات انجام داد که خودش هم معتقد است که این ابداع گابریل گارسیا مارکز نیست، بلکه این در واقع یک روشی است که روش نگرش و روش بیانی است که در امریکای لاتین سابقه طولانی داشته و مارکز تنها اومده با خلاقیت خودش این رو درآمیخته و در واقع یک وجهه بنمایی بهش داده که دیگران رو تحت تاثیر قرار داده. به این ترتیب یک دوره جارگون ادبیات شده این رئالیسم جادویی. و اون این هستش که رئالیسم رو مارکز در حد اعلای قدرتش از روی گفته های مادر بزرگش و دیگران در شهر زادگاهش و فامیل و غیره اینها رو گرفته و دیستورتش کرده، چرخونده این رو و گردونده این رو و در آمیخته با اون بیان جادویی که به این رئالیسم در حد اکثر قدرتش در امریکای لاتین رایج هست که داده بشه، بخشیده بشه و به این ترتیب مخصوص اون رئالیسم که وجود داشته در اون شهر و در اون خانواده و در دیارش و حتی آدم هاش بعضی هاش هنوز آدم هایی که در واکندو و در 100 سال تنهایی وجود دارن هنوز زندگی میکنن در زادگاه مارکز و در فامیل مارکز و اینها رو به صورت ابتدا کتاب 100 سال تنهایی و بعد در کتاب های 14 گانه دیگرش عرض کرده. به این ترتیب وجود رئالیسم جادویی رو پیش از مارکز در فرهنگ امریکای لاتین میابیم و این مورد تصدیق خود مارکز هم هست، اما مارکز اون رو با خلاقیت خودش اومده قدرت بیشتری بهش داده و به صورت یک زبان تازه ادبی ازش کرده، از زبانی که دیگران رو در فرهنگ‌های دیگه هم به شدت تأثیر قرار دادن، از جمله ایزابل آینده سیلیایی و سلمان رشدی پاکستانی انگلیسی و در کشور خودمون هم البته داستان‌هایی که به شدت مارکز زاده هستن و تحت تاثیر مارکز هستن. یکی از نمونه‌هاش اهل غرق منیرو روانی پور و مثال‌های بسیار زیاد دیگه‌ای که در زمینه داستان کوتاه و چه در زمینه رمان که اینها هم به تحت تاثیر اون رئالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز یا گابو هستن که با امروز داریم ازش صحبت میکنیم.
این سبک رئالیسم جادویی چه امکانی رو به طور مشخص در اختیار نویسنده قرار میده که میتونه با استفاده از اون فاصله بگیره از سایر سبک‌ها؟ اون امکان یا آزادی یا محدودیت یا هرچه، اون چیه که این سبک در اختیار نویسنده قرار میده؟
اون امکان مثل همیشه در واقع اون دیستورشنیست که نویسنده در واقعیت به وجود بیاره، اون چرخش و اون تغییرش هست که در واقعیت نویسنده به وجود بیارن که واقعیت رو به طور کامل و به طور ریالیستی کامل عرضه نمی کنن، مگر در کشورها و فرهنگایی که دیکته میشه واقعیت کامل در ادبیات وجود داشته باشه، مثل ادبیات ژدنوفی و ادبیات استالینیستی که اون در واقع خلاقیتی درش دیده نمیشه، به خاطر همین ماندگاری هم درش وجود نداره. نویسنده هم اصولا این تمایل رو دارن که همیشه دست ببرن در اون واقعیت ها و اون واقعیت ها رو تبدیل به واقعیت های خلاق کنن که از آن خودشو باشه. این دست بردن رو مارکز از راه تخیل غنی که داشته، و این تخیل هم باز وامدار یک فرهنگ غنی آمریکایی لاتینی هست، در اون واقعیت دست برده و تبدیل شده به واقعیت جادویی و این رو ابلاغ کرده به فرهنگ‌های دیگه برای تقلید و برای تأثیرپذیری.
اگر بخوام یک تعریف جمع و جوری از این سبک بدیم، شاید بشه گفت جهان روایت در رئالیسم جادویی تلفیق واقعیت و خیال و تنیدگی امر خیالآمیز با امر واقع، به گونه‌ای که هر دو یکی میشن و جهان تازه‌ای رو میآفرینند و به همین دلیل هم است که بهش رئالیسم جادویی میگن. اما این چه تفاوتی با سورئالیسم داره؟ چه میکنه که سورئالیست‌ها نمیتونن اون رفتار رو با جهان برساختشون بکنن؟
در یک نقطه این هر دو به هم میرسن، منتها سورئالیسم مطلقا مبنا رو بر فرای واقعیت میذاره، چیزی که واقعیت نیست، چیزی که حاصل خیال شاعر، نویسنده، نقاش، تندیسگر و شبیه اونه. در رئالیسم جادویی رئالیست همچنان نقش خودش رو حفظ میکنه، اما اون بخش جادوییش که اون بخش سورئالیستیش هست بهش اضافه میشه، بهش رنگ و لعاب و آب تازهی رو میبخشه. برای این تفاوت عمدهی شاید میانی این دو نباشه، و اگر باشه اما حضور رئالیست هست در رئالیسم جادویی و نبود رئالیست هست در سورئالیسم.
چرا این فرم و سبک کار به این سرعت در خیلی از سرزمین‌ها از جمله ایران مورد استقبال واقع شد، مورد تقلید واقع شد و در داستان نویسی و حتی در خلق شعر بعضی شاعران سعی کردن از امکانات این شیوه استفاده بکنن؟ علت این جذابیت چی بود؟ آیا شرایط جهانی ویژه‌ای باعث این کشش به این سبک شد در اون سالها، یا چه چیزی واقعا؟ شما چه پاسخی دارید؟
به دو گونه میشه در پاسخ شما با این مسئله برخورد کرد. یک گونه که گونه طبیعی برخورد با رئالیسم جادویی هست این هستش که همچنان گفتیم اون لعاب جادو کشش و این جذابیت تازه رو به واقعیت میبخشه و این رو در سراسر فرهنگ‌های دیگه پخشش میکنه و مورد مقبول، مورد قبول اونها قرار میگیره و به صورت پراکنده میشه. نوع دیگه ای که باید نگاه کرد به این مسئله و هیچ وقت نمیشه غافل شد، همون نگاهی که به کار نرودا در واقع ناظم حکمت و رافائل آلبرتی و دیگرون میشه داشت، که اینها از طریق روابط حزبی و تفکر سیاسی یک مقدار زیادی اکسپوز شدن به میدیای جهانی، و این رسانه های جهانی که تابع اون تفکرات بودن اینها رو در آغوش گرفتن و به میان مردم بردن.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی منتشر نشده من بود با دکتر فرامرز سلیمانی، چند ماهی پیش از درگذشتش به مناسبت بزرگداشت نیم قرن انتشار 100 سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.